عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای فدای تو هم دل و هم جان، و ای نثار رهت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، همراهان همدل، عصرتان بخیر. با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: کسی که احترام قرآن را نگه دارد، به خدا احترام کرده، و کسی که حرمت قرآن را نگه ندارد، نسبت به خدا بی احترامی کرده. احترام به قرآن در پیشگاه الهی همانند احترام فرزند و پدر است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. در این برنامه با دو کلمه قرآنی آشنا میشویم. اولین کلمه اضلّ است با الف و ضاد. اضلّ به معنای گمراه ساخت فعل ماضی است از باب افعال. این کلمه 10 بار در قرآن کریم تکرار شده. عزیزان، در آیه 79 سوره طه می‌خوانیم: و اضل فرعون قومه و ما هدا. فرعون قومش را گمراه کرد و هدایت ننمود. یا در آیه 85 سوره طه می‌خوانیم: و اضلهم السامری. سامری آنها را گمراه کرد. فعل ازله در مورد اعمال اگر استفاده شود به معنی تباه کرد، باطل ساخت می آید. مثل آیات اول و هشتم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در آن می خوانیم: اضل اعمالهم. خداوند اعمال کافران را تباه ساخت. عزیزان، کلمه دیگری که امروز با آن آشنا می شویم کلمه اضلو است که مانند کلمه اضلّ نوشته می شود، ولی حرف لام آخر آن ضمه یا حرکت او می گیرد. اضلّ. کلمه اضلّ اسم تفضیل است به معنای گمراه تر. این کلمه 9 بار در قرآن کریم تکرار شده. مثلا در آیه 179 سوره اعراف می خوانیم: اولئک کالانعام بل هم اضلّ اولئک هم الغافلون. آنها مانند چهار پایانند بلکه گمراه ترند. آنان غافلان و بیخبرانند. در آیه 50 سوره قصص هم می خوانیم: و من اضل ممن اتبع هوا. چه کسی گمراه تر است از کسی که از هوا و هوسش پیروی می کند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. عزیزان، 64مین سوره قرآن کریم تغابن نام دارد. این سوره در مدینه منوره نازل شده که در اواخر جزء 28 قرآن کریم قرار دارد و دارای 18 آیه می باشد. تغابن به معنای زیان انداختن همدیگر است. این نام از آیه 9 این سوره گرفته شده است و تنها
یک بار در قرآن کریم آمده است.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن.
یوم التغابن یکی از نامهای روز قیامت است، روزی که انسانها میبینند چقدر خود و دیگران را به زیان و ضرر افکندند. این سوره جزو سوره های مسبحات است، یعنی با تسبیح خداوند آغاز می شود.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا. اتلو فتخفق مهجتی ایمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
از نظر محتوا سوره مبارکه تغابن را می توان به چند بخش تقسیم کرد. آغاز سوره که از توحید و صفات و افعال خدا بحث می کند، و دنبال آن با استفاده از علم خداوند به مردم هشدار می دهد که مراقب اعمال پنهان و آشکار خود باشند و سرنوشت اقوام پیشین را فراموش نکنند. در بخش دیگری از سوره مبارکه تغابن سخن از معاد است و اینکه روز قیامت روز تغابن و مقبون شدن گروهی و برنده شدن گروهی دیگر است. نام سوره نیز از همین گرفته شده است. در بخش دیگر دستور به اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده و پایه های اصل نبوت را تحکیم می بخشد.
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا.
خداوند در آیه 14 سوره مبارکه تغابن برخی از همسران و فرزندان را دشمن آدمی معرفی می کند و در آیه بعد آنان را فتنه و مایه آزمایش می داند. فتنه به معنای امور است که انسان با آن مواجه می شود و سبب آزمایش اوست. قطعاً مال و فرزند جزو مهمترین وسایل آزمایشند، چرا که عشق به فرزند و عزیز بودن مال نزد آدمی او را از بین انتخاب آخرت و مال و فرزند بر سر دوراهی قرار می دهد. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده است: نگویید خدایا از فتنه و آزمایش به تو پناه می بریم، چرا که هر کس دوچار آن می شود، بلکه بگویید خدایا من از فتنه های گمراه کننده و تو پناه می برم. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیه 33 سوره انعام آشنا میشیم.
داستان آیات.
با بزرگان قریش با همه دشمنی که با اسلام و پیامبر داشتند در برابر زیبایی قرآن شیفتگی و بیقراری نشان می دادند. گاه در دل شب و دور از چشم مردمان از خانه هایشان بیرون آمده و ساعتی را به تلاوت قرآن پیامبر گوش می سپردند. شبی ابو جهل، ابو سفیان و اخنس ابن شریق که از سران سرسخت مشرکان بودند هر کدام به طور مخفیانه که هیچ کس متوجه نشود برای شنیدن سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله در گوشه خزیده تا صبح تلاوت آیات قرآن حضرت را شنیدند. هنگامی که سپیده صبح دمید پراکنده شدند، اما ناگهان در راه بازگشت به هم رسیدند و هر کدام عذر خود را برای دیگری شرح می داد. سپس عهد کردند این کار را تکرار نکنند، زیرا قبول داشتند اگر جوانان قریش از آن آگاه گردند سبب گرایش آنها با محمد خواهد شد. شب دیگر هر کدام به گمان این که رفقایش آن شب نخواهد آمد برای شنیدن آیات قرآن به نزدیکی خانه پیامبر آمدند، اما هنگام صبح باز سرشان بر یکدیگر فاش شد و به سرزنش یکدیگر پرداختند و مجدداً عهد و پیمان بستند که این آخرین بار بوده باشد. ولی اتفاقاً این کار در شب سوم باز تکرار شد. آن روز اخنس ابن شریق رئیس یکی از تیره‌های وابسته به قریش به خانه ابو سفیان رفت و از او پرسید: ای ابا حنظله، صریحاً نظرت را درباره آنچه از محمد شنیده ای را به من بگو. او پاسخ داد: ای ابا ثعلبه، با خدا سوگند من چیزهایی شنیدم که آنها را به خوبی درک کردم و مقصود و مضمون آن را می فهمم، اما آیاتی نیز شنیدم که معنی و مقصود آن را نفهمیدم. اخنس از آنجا بیرون آمد و به خانه ابو جهل رئیس بنی مخزوم رفت و همان پرسش و مسئله را مطرح کرد و پرسید: نظر تو درباره آنچه از محمد شنیده ای چیست؟ ابو جهل پاسخ داد: واقع این است که ما و فرزندان عبد مناف بر سر شرف و ریاست و بزرگی رقابت داشتیم. آنها مهمانداری کردند، ما هم کردیم. آنها پیادگان را مرکب سواری دادند، ما هم چنین کردیم. آنها به مردم مال بخشیدند، ما هم بخشیدیم. تا آنجا که مانند دو اسب مسابقه با یکدیگر دوش به دوش شدیم و دیگر آنها بر ما برتری نداشتند. ناگاه در میان آنها کسی پیدا شد که می گفت: من پیامبرم و از آسمان به من وحی می رسد. اکنون ما چگونه می توانیم در این موضوع با آنها رقابت کنیم؟ با خدا سوگند هرگز نه با او ایمان خواهیم آورد و نه او را تصدیق خواهیم کرد. در این هنگام آیه 33 سوره انعام بر پیامبر خدا نازل شد:
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
ما میدانیم که گفتار آنها تو را غمگین میکند، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمیکنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار مینمایند.
تشکر از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 30-35 سوره مریم با صدای محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن إنما يقول له كن فيكون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 30-35 سوره مریم بود با صدای محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. صدیقه جان مسلمی از مشهد نوشتن سلام، خدا قوت به همه شما عزیزانی که در برنامه در وادی نور مشغول و کار هستین. بهترین ها را از خدا برایتان آرزو دارم. از شنیدن بخش داستان حیات بسیار لذت میبرم. تشکر صدیقه جان عزیز که حس خوبت به ما منتقل کردی. زنده باشی جانت جور.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 23 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند می‌افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود.
در ادامه آیات گذشته این آیه ابتدا به چند ویژگی قرآن اشاره کرده و سپس به مقایسه حالات مؤمنان و کافران پرداخته است که در آیات قبل نیز دنبال می شد. آیات قرآن اختلافی با هم ندارند و هیچ آیه ای با آیه دیگر ضدیت ندارد، لذا مشابه و سازگار با یک دیگرند. همان گونه که خالق و مخلوق با یک دیگر قابل مقایسه نیستند، سخن خالق نیز قابل مقایسه با سخن مخلوق نیست و قرآن کلام خالق و بهترین سخن است. کلام خداوند در قرآن از یک سبک و سیاق واحد و مشابه پیروی می کند که آن را از سخن دیگر افراد حتی پیامبر اکرم متمایز می سازد. با آنکه قرآن بر زبان پیامبر جاری شده و مسلمانان آن را از زبان پیامبر شنیدند، اما تفاوت بسیاری است میان آیات قرآن و احادیث پیامبر که در منابع حدیثی گرد آوری شده است. با آنکه همه آیات از یک نظر شبیه یک دیگرن و هدف واحدی را دنبال می کنند، اما روش قرآن این است که در بسیاری از موارد آیات آن دو روی متضاد یک موضوع را مورد بررسی قرار می دهند. یعنی بر اساس قاعده‌ای که می گوید هر چیزی با ضدش شناخته می شود، شیوه قرآن این است که معارف مستحکم و منطقی حق را با معیارهای سست و بیپایه باطل مقایسه می کند. قرآن همچنین پیامدهای انتخاب راه حق یا باطل را یادآور می شود تا مردم با شناخت دو طرف و مقایسه آنها خود بهترین را انتخاب کنند. به عنوان مثال بخشی از آیات درباره ایمان و مؤمنان است و بخشی درباره کفر و کافران. بخشی از آیات درباره پاداش‌های الهی است و بخشی درباره کیفرها و عذاب‌ها. بخشی مربوط به اوامر الهی است که بیانگر امور حلال و واجب است و بخشی در مورد نواهی الهی است که بیانگر امور حرام و ناشایست است. همچنین بخشی از آیات درباره هدایت و عوامل آن و بخشی نیز درباره گمراهی و عوامل آن است. قرآن با این روش مقایسه‌ای انسان‌ها را ترغیب می‌کند تا وجوه مثبت و منفی هر چیزی را بسنجند و بهترین راه را برگزینند. نکته دیگر آن که انسان‌های مؤمن در حالتی میان خوف و رجا به سر می‌برند. آنها با نگاه به نقاط ضعف و کاستی‌ها و خطاهای خود گرفتار ترس و خشیت می‌شوند و با توجه به لطف الهی به رحمت و مغفرت او امیدوار شده و دلشان آرام می‌گیرد. بی‌تردید آیات قرآن برای همه مردم نازل شده است، اما تنها کسانی که به دنبال پذیرش حق باشند از هدایت آن بهره‌مند می‌شوند و کسانی که حق را انکار کنند از هدایت الهی محروم مانده و گرفتار گمراهی و ضلالت می‌شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه چهار نکته می‌آموزیم. اول این که قرآن بهترین و نیکوترین گفتار است. نکته دوم این که آیات قرآن اختلافی با هم ندارند و هدف واحدی را دنبال می کنند. آنها به یک دیگر شباهت دارند و هیچ ناهماهنگی و تضادی در بین آیات به چشم نمی خورد. نکته سوم این که اهل ایمان به هنگام تلاوت آیات عذاب دچار خوف و خشیت می شوند و با تلاوت آیات رحمت امیدوار می گردند. و نکته پایانی این که خداوند اسباب هدایت را برای همه انسانها فراهم کرده است و قرآن برای هدایت ادعی خاص نازل نشده است. قرآن کتاب هدایت همه است و همه به آن دسترسی دارند، اما تنها کسانی که دنبال پذیرش حق باشند از نور هدایت آن بهره‌مند می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقتدربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب،
شکران یا
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان گرامی، قرآن کریم نامه پروردگار است به انسانها و خداوند در این نامه خود را به انسانها معرفی کرده است و قرآن بهترین کتاب برای شناخت پروردگار تعالی است. از سوی دیگر قرآن درس بندگی و زندگی است. این کتاب آسمانی انسان را با اوامر و نواهی و دستورات خدا آشنا می کند و بهترین راه زندگی را بیان می دارد. تأمل در آیات قرآن کریم انسان مؤمن را مشتاق می کند که به آنچه خداوند فرموده عمل کند و از آنچه خداوند نهی کرده دوری جوید. بدین جهت است که مؤمنان راستین قرائت و تلاوت قرآن کریم را مقدمه عمل می دانند. آنان از پندها و اندرزهای قرآن کریم عبرت می گیرند و عمل به فرامین و احکام مطرح شده در قرآن را وظیفه خود می دانند.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا، ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی اروزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در برنامه پیشین به این نکته اشاره کردیم که دین مقدس اسلام یکی از مسائل ضروری در ساحت باور و اعتقاد را باوری به معاد و زنده شدن دیگر باره همه انسان‌ها مطرح کرده است. ما در ادامه این سخن به این نکته اشاره می‌کنیم در این برنامه که از آغاز آفرینش در مظاهر تمدن‌های پیشین و انسان‌های نخستین علاقه شدید به جاودانگی و ماندن و تلاش برای رسیدن به آب حیات و آب زندگی یا اکسیر جوانی و مانند آن دیده می‌شود. از این سبب است که دانشمندان حب بقا را، یعنی دوست داشتن ماندن را، لازمه طبیعی حب ذات انسان میدانن و از اونجا که حب ذات و خوددوستی در بیان فارسی آن از غرایز اصلی و امیال مسلمی انسان است که در نهاد او وجود دارد، بی تردید و یقینا هر کس خودش را دوست دارد. این که هر کس خودش را دوست دارد، جاویدانگی خود را نیز دوست دارد. این که من بخواهم باشم یکی از لوازم طبیعی و ضروری دوست داشتن خود است. شما که خود را دوست دارید و ما که خود را دوست داریم، نمی خواهیم آسیب به ما برسد، نمی خواهیم سختی و بیماری و رنجی به ما برسد. بدین معنا هست که ما می خواهیم جاودانه باشیم و لذا حب به جاودانگی لازمه طبیعی حب ذات انسان و حب خود به شمار می رود. پرسش های از این قبیل که از کجا آمده ایم، به کجا خواهیم رفت و آغاز و انجام هستی کجاست، از جمله پرسش های زیبای ساز است که ذهن و ساحت شناختی و معرفتی همه ما انسان ها را به خود مشغول می کند. و شما اگر به اطراف خود بینگرید، نمی بینید کسی را که از خود نپرسد چرا با یاد مرگ میل به ماندگاری و جاودانگی در وجودش احساس می کند. و کسانی که از مرگ می ترسند، در نهاد خود و در جان خود به این مطلب باورمند است که مرگ نابودی است و از نابودی می ترسد هر انسانی. و اسلام به دلیل این که زندگی انسان را از این رنج و از این نازیبایی رهایی ببخشد، واقعیت معاد را مطرح می کند و به انسان تأکیدن می آموزد که تو نابود نمی شوی. ترس از نابودی انسان را، جانش را، روحش را و روانش را می کاهد. ولی اگر باورمند به اصل بقا شود و مرگ را روزنه جدید به سوی عالم دیگر بشمارد و معتقد شود به عالم دیگر، این رنج و افسردگی و این اندوه جای خود را به مسرت و به امید و به نشاط و شادی می دهد. شاید از این جهت گفته باشد نشان مرد مؤمن، با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. و این یکی از جنبه های زیباسازی اصل معاد در زندگی انسان است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما. نشانی سایت برنامه در وادی نور و رادیو دری parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير
ضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.